بسم الله الرحمن الرحیم. جلد پنجم شبارخ، صفحه 110، سطر اول. ولابد ایزن من تجانس الاجسام لترکبها من الجواهر الفردت المتماثلت الحقیقه لیکون اختصاصها به بعض الاعراض لارادت الفائل المختار. بحث در عمومیت قدرت داشتیم. دلیلی خاجب بر این مدعای قانع کرد. دلیل دوم را که دلیل مشهور بود از مواقف نقل کردیم. در دلیل دوم این چنین گفتیم که مقتضی قدرت ذات است، مصحح مقدوریت هم امکان است، نسبت ذات به تمام ممکنات مساوی است. پس اگر خداوند قادر باشد بر بعضی از ممکنات، قادر خواهد بود بر بقیه ممکنات نیست، چون نسبت ذات به تمام ممکنات مساوی است. اگر این ذات نسبت به بعضی ممکنات حکم پیدا کند که عبارت از قادریت، نسبت به بقیه ممکنات هم همون حکم پیدا خواهد کرد، چون از طرف ذات که یک طرف نسبت است تساویه، از طرف ممکنات هم که طرف دیگر نسبت تساویه. نسبت ذات به همه ممکنات مساوی است، بنابراین باید اگر ذات نسبت بعضی ها قادره به بقیه هم قادر باشه. تفصیل بین ممکنات چنانچه بعضی ها معتقد شدن باطله. بعد در این دلیل همونطور که توجه کردید همه ممکنات رو مساوی گرفتیم تا بتونیم نتیجه بگیریم که اگر خداوند نسبت به بعضی قادره، نسبت به بقیه هم قادره.
اینجا در این دلیل واسطه ها را در نظر نگرفته، یعنی بکنی دهگانی کنی یا چی اگر این طوری باشه واسطه در نظر بگیریم، بعد میکنم نزدیک بذاره بعد بعید.
نه، بعید و قبیش، بعید و قریبش خیلی مهم نیست. خداوند نسبت به همه ممکنات ذاتش مساوی است. حالا میخواد ممکناتی باشن که در ازل آفریده شدند، ممکناتی باشن که در طول اونها و در لایزل آفریده شدند. میخواد عقل باشه، میخواد نفس باشه، میخواد ماده باشه. حالا درسته که خداوند به توسط عقل با نفس مرتبط میشه و به توسط نفس با ماده مرتبط میشه، اونم بنابر نظر حکما درسته، این چنینه، ولی نسبتش به همه مساویست، نسبت قادریتش به همه مساویست. بله، وقتی میخواد ایجاد کنه مستقیم ماده رو ایجاد نمی کنه، به توسط نفس ایجاد میکنه، نفس هم به توسط عقل ایجاد میکنه. در وقتی میخواد این قدرت رو به کار بندازه و اجرا کنه، واسطه ها میان، ولی بدون اجرا نسبت قدرتش به همه مساوی است. حالا به بعضی ها این قدرت با واسطه تعلق میگیره، به بعضی ها بی واسطه تعلق میگیره. اون دیگه الان در اینجا نقشی نداره، چون تعلق ما کار نداریم. ما همین صحت تعلق رو کار داریم، نه تعلق رو. قدرت خدا میتونه به همینا تعلق بگیره، اهم از با واسطه و بی واسطه. البته این واسطه و بی واسطه رو بعداً مطرح میکنیم، در اونجایی که با در اونجایی که حرف مرحوم علامه رو در شرح این قسمت از کلام خواجه میاریم، اونجا این مسئله رو مطرح میکنیم. چون شرحی که مرحوم علامه بر این کلام خواجه نوشته ما قبول نداریم، اون ایراد میکنیم. اونجا بحث واسطه و عدم غیر واسطه بلا واسطه میاد، اونجا این شبه بحثش. خب عرض کردم که باید ممکنات مساوی باشند، در مقدوریت مساوی باشند، ولو حالا در این که بعضی ها جلوترن بعضی ها عقبترن، همونی که شما اشاره کردید، بعضی با واسطن بعضی بی واسطن، در اون تفاوت کنند مهم نیست، اون مورد بحث ما نیست، باید در مقدوریت مساوی باشند، همین برای ما کافی است. کی در مقدوریت مساوی هست؟ وقتی امتیازی در بعضی دونه بعضی وجود نداشته باشه، امتیازی که بتواند مقدوریت رو در بعضی از بین ببرد. امتیاز رو گفتیم شاید بنابر نظر معتزله بتونیم ادعا کنیم، بنابر نظر حکما که امتیاز اصلا ادعا میشه، یعنی هست، گفتیم این دو تا امتیاز نباشند، یعنی قول معتزله رو نگیم، قول حکما رو نگیم، تا بتونیم ثابت کنیم که ممکنات همه در پذیرش قدرت مساوی هست. اینا رو جلسه قبل گفت. حالا یه شرط دیگه میخوام اضافه کنیم که عرض کردم اون دو تا شرط این بود که چیزی رو نگوییم، یعنی مذهب معتزله رو قائل نشویم، مذهب حکما رو قائل نشویم. این شرطی که الان میخوایم بیان کنیم اینه که چیزی رو بگوییم، یعنی میخوام یه شرطی رو ایجاب کنیم نه نفی کنیم. توجه کنید، اگر اجسام، دارم وارد بحث همین امروز میشم، اگر اجسام از امور مختلف تشکیل شده باشن، مثلا این جسم از ذراتی تشکیل شده، اون جسم از ذراتی دیگری که جنسشون با اون ذرات فرق میکرده تشکیل شده، خب ذات تشکیل دهنده این جسم با ذات تشکیل دهنده اون جسم فرق میکنه، وقت ممکنه این جسم عرضی رو بپذیره به خاطر اینکه این عرض با معروضی که این جسم تشکیل داده مناسبت داره، و اون جسم دیگه این عرض رو نپذیره، اونم ممکنه عرض مناسب خودش رو بپذیره ولی این عرض رو نپذیره. مثلا آب با سنگ، خب آب عرضی رو به نام لین میپذیره، سنگ اون عرض رو نمیپذیره، سنگ عرضی به نام صلابت میپذیره که آب نمیپذیره. وقتی جنس دو جسم فرق کرد، عوارضی که میخواهند وارد شوند بر این جسم و بر اون جسم متفاوت میشوند. خب حالا خداوند میخواد بیاد عوارض رو عارض کنه، نمیگیم ذات رو میخواد خلق کنه، قدرتش نسبت به خلق آب و سنگ مساویه، هر دو رو میتونه خلق کنه، ولی میخواد عوارضی رو روی آب بریزه، عوارضی رو روی سنگ بریزه، اینجا نمیتونه، عوارض خاصی رو باید روی آب بریزه که جنس آب با اون عوارض مناسبت داره، عوارض غیر مناسب رو نمیتونه بده، این سنگ قبول نمیکنه، این آب قبول نمیکنه. اینجا نسبت خداوند نه به همه ممکنات، به اون عوارضی که میخواهد روی اجسام بریزد مساوی نیست. اون وقت قدرتش میشه محدود، یعنی قدرت خدا محدود میشه که فلان عوارض رو آب بریزه، همه رو نمیتونه بریزه، فلان عوارض دیگر رو روی سنگ بریزه، همه رو نمیتونه بریزه. پس نسبت خدا به همه ممکناتی که از صنف عوارضند یکسان نمیشه، چون این عوارض رو میتونه در سنگ ایجاد کنه، عوارض دیگر نمیتونه، در آب هم همینطور عوارض نمیتونه، عوارض دیگر نمیتونه. وقت باید اینجا تفصیل داد، تفصیل در کل ممکنات نمیگیم، فقط در عوارض. اما اگر اجسام همه ذاتشون یک نواخت بود، هیچ تفاوت نداشتن، آب و سنگ درسته یکی میعان داره یکی استحکام داره، ولی این میعان و استحکام ذات ایشون نیست، بلکه یه عوارضیست، عارض مال این مال اون. ولی ذات آب از اجزایی تشکیل شده که ذات سنگ هم از همون اجزا تشکیل شده. اگه اینو قائل بشیم، اگه اینو قائل بشیم، وقت عوارض دیگه تفاوت نمی کنند. اگر آب عوارضی را ندارد، به خاطر اینکه فاعل مختار نخواسته اون عوارض رو بده، نه به خاطر اینکه آب نمیپذیرفته، دست و بال فاعل مختار بسته نبوده، خودش اراده کرده نخواسته بده، اینجا قدرتش آسیب نمیبینه چون اراده نکرده، میتونست ولی نخواست. پس حتما ما باید اجزای تشکیل دهنده آب و اجزای تشکیل دهنده سنگ و اعضای تشکیل دهنده همه اجسام را یکسان بگیریم، تا اگر اختلافی در عوارض هست که هست، به فاعل مختار منصوب باشد، نه به اقتضای خود جسم. ولی اگر به اقتضای خود جسم منصوب باشه، این اقتضا دست و بال فاعل مختار می‌بنده و قدرت او رو محدود می‌کنه، از عمومیت می‌اندازه. پس حتما ما باید قائل بشیم به اینکه اجسام دارای اجزای یک نواختن، و اینو ما قائل، ما متکلمین قائل، فلسفه هم کار ندید، ما متکلمین قائلیم که اجسام از جواهر فرده تشکیل شدن، جواهر فرده همون اجزای لای تجرد هست، و تمام جواهر فرده از نظر سنخ یکسان، ولو اعضای شکل ممکنه فرق کنه، ولی سنخشون یکی. بنابراین جنس اجسام همه اجسام یکیست. اگر جنس همه اجسام یکیست، همه عوارض میشه به این جنس داد، همه عوارض میشه به اون جنس داد. اگر خدا بعضی رو به این داده، بعضی رو به اون داده، به خاطر اراده خودش بوده، نه به خاطر محدودیت قدرتش. پس شرط سوم روشن شد. در صورتی ما میتوانیم با این دلیلی که گذشت عمومیت قدرت رو اثبات کنیم، که بگوییم اجسام همه از اجزاء یک نواخت ساخته شدن، تا نتیجه بگیریم که همشون میتوانند همه ی عوارض رو بپذیرند و دست و بال قادر مختار در دادن عوارض به اینها بسته نیست، و اگر بعض عوارض رو به این داده و به اون نداده، و بالعکس بعضی رو به اون داده به این نداده، به خاطر اراده خودش بوده، نه به خاطر عدم قدرتش، قدرتش عام بوده. خب از استدلال همونطور که مبتنیست بر نفی قول معتزله و نفی قول حکما، همچنین مبتنیست بر اثبات این مدعایی که متکلمین دارن که جسم رو مرکب میدانن از جواهر فرده یک نواخت. بله؟
حکما هم میگه تمام ماده هستی،
ماده رو بله، ولی جسم رو قبول نداره. بله ماده رو حکما میگن هیولاست، ماده همه هیولاست،
قابلیت
همه رو داره، ولی جسم چی؟ معروض جسم، معروض عوارض جسمه.
پس عوارض فرق بود،
نه عوارض رو حکما میگن، حکما میگن عوارض این جسم و عوارض اون جسم فرق میکنه.
خدا
اون این متکلم میگه فرق و خدا گذاشته، فیلسوف میگه فرق رو اقتضای خود اجسام گذاشته، به قدرت خدا کار نداره. مشکل اینجا بود،
ماهیت اصلا خدا جعل میکنه، وجود جعل میکنه.
بله وجود اجزا رو، حالا ما به وجود ماهیت کار نداریم، در اینجا این جسم داره جعل میشه، عوارضش جلب میشه، حالا خود جسم یا وجودش، اون دیگه مسئله نیست، بگید وجودش، بگید وجودش، ماهیت ها یکسان،
ماهیت جلب نمی کنه، این حرفات هم نمیاد دیگه.
هر پاسم نمیاد دیگه. این وجودی که جر میکنی با اون وجودی که جر میکنی یکیه.
باشه. خب میگه این اشکال نمیاد بیا. خدا اصلا اینا رو جر نمیکنه. اینا قابل جر نیستن. اینا جر سبعه ثانوی دارن میگم که اشکال اصلا نمیاد بیاد. اشکال از بی قسم بعد اشتباهه.
آخه ببینید اونی که میگه اصالت وجوده یعنی جر مال وجوده، میگه وجود این عوارض خدا جر میکنه. وجود این عوارض رو برای وجود جسم هرچی شد، یا وجود این عوارض رو برای وجود این جسم، وجود اون عوارض رو برای وجود اون جسم. بازم میبینید حرف هست بر فرض اصالت وجوده.
بازم میشید میکنم بر اون ماهیتشون به تبع جر میشه و اینا عوارض ماهیت هستن دیگه. اینا که شما میگم عوارض ماهیت جسم هستن.
از اینی که من گفتم روشن نشد؟
روشن شد. شما توجیه میکنید
وجوده وجود، من توجیه نمی کنم، واقعیت رو دارم عرض می کنم. وجود این عوارض، وجود این عوارض برای وجود این جسم، وجود همه عوارض برای وجود همه اجسام نیست.
آیا وجود عوارض به هسته وجودش با هم تفاوت می کنم؟ وجودشون یکی، وجودا که یکی.
چی میگه وجود یکی؟
در اصل
وجود انسان با وجود شجر یکی؟
به لحاظ وجود بله.
به لحاظ وجود یعنی به لحاظ مفهوم وجود؟
نه به لحاظ وجود.
یا به لحاظ حقیقت وجود یا به لحاظ مرتبه وجود؟
به لحاظ وجود.
به لحاظ مرتبه
تشکیل کجا میذاره؟
به لحاظ مرتبه که یکی نیستن و مرتبه
اشکال متوقف بر ماهیت، ماهیت خدا جهل نمیکنن اصلا، به اشکال اصلا خدا وارد نمیشه.
نه دیگه من جواب دادم، دوباره شما تکرار کنید منم تکرار میکنم.
اینطوری مثلا اگه همچین اشکالی میکنن اصلا، خب چرا خدا یکی مجرد خلق کرد یکی مادی خلق کرد؟ پس خدا نمیتونه این کارو بکنه؟ و اما اشکال دارن اونجا چرا میگن چون تو عوارض یک متکلم اصلا همه رو چیز میده، مادی میده، مجرد اصلا نمیدونه.
بله متکلم همه رو جسمانی میدونه، مجرد قاید میشه. خب بله عبارت توجه کنید، صفحه 110 این سطح اول. و لابده، پشتر لابده بنویسید در عمومیت قدرت و تمامیت دلیل مذکور. ایزن یعنی علاوه بر این که لابد بود نفی قول معتزله و لابد بود نفی قول حکما، علاوه بر این در عمومیت قدرت و تمامیت دلیل مذکور لابد من تجانس الاجسام، اجسام باید هم جنس باشند، اختلاف جنس نداشته باشند. لترکبها من الجواهر الفردت المتماثلت الحقیقه، چون مرکبند از جواهر فرده یعنی از اجزای لاتجزا که این اجزا حقیقتشون متماثله، حالا شکلشون فرق میکنه بکنه، حقیقتشون یک نباخته. اگه حقیقتشون یک نباخته پس اجسام همه یک نباخت میشن. چرا لابده؟ این لیکون علت برای لابده است. چرا باید این شرط رو هم زمیمه کنیم تا بتونیم عمومیت قدرت خدا را از دلیل مذکور نتیجه بگیریم؟ لیکون اختصاص این اجسام به بعض الاعراض لارادت الفاعل المختار، اختصاص به اقتضای خود جسم نباشد که قدرت خدا محدود بشه، اختصاص به خاطر اراده خدا باشد. یعنی جسم اقتضایی نداره، هر چی بهش بدی قبول میکنه. این فاعل مختار است که این عرض رو به این جسم نداده و اون عرض رو به اون جسم نداده. اختصاص در اینجا عکس استعمال شده، اختصاص اجسام به بعض اعراض یعنی اختصاص بعض اعراض به اجسام، بعض اعراض رو به این جسم اختصاص داده و به جسم دیگه نداده، و به عکس بعض اعراض رو به اون جسم اختصاص داده و به این جسم نداده. این اختصاص به خاطر ارادش بوده، نه به خاطر اقتضای جسم باشد که اقتضای جسم دست و بال خدا رو بسته باشه و خدا نتونسته این عرض رو به این بده و اون عرض رو به اون بده.
استاد برزشتش تو اون کارو بود تمام میکنه که کمام میگه درسته که این جسم چی رو داره، ولی خدا از اول اون جسم رو در ماده اولیه را این استعداد ها رو بهش خدا داده، نه این که خودش داشته باشه. خدا این جیس رو جوری قرار داره این مواد رو که استعدادهای مختلف داشته باشه، اون جانی به خدا حکمان نمیده خودی جیس خودی ماده این تا بایده
حالا شما میخواید
یه صورت نوعیه رو میذارن کنار، یه صورت نوعیه رو قبول ندارم. صورت نوعیه اگه اعراض متفاوتی بخواد که صورت نوعیه ما و صورت نوعیه هوا فرق میکنه. چرا رفتی به اونجا؟
حالا صورت نوعیه فرق کنه، بالاخره همه اجسام از ذات به نظر متکلمی نظر ذات یکی هست. حتی افلاک و عناصر از نظر ذات یکی هست، ولو از نظر شکل اجزا فرق کنه، شکل اجزا فرق میکنه. در بر مقاله 13 تحریر اوریدوس شکل 16 تا 20 که 5 تا شکل میشه، این 5 تا شکل 4 تاش مربوط به اجزایی است که هوا و آتش و آب و خاک رو تشکیل میدن، اون آخری هم مربوط به اجزایی است که فلک رو تشکیل میدن. اجزا فقط شکلشون فرق میکنه، که اونجا شکل رو ترسیم میکنه و متفاوت حساب میکنه. بعضی از این ذرات مال فلک هم، بعضی هم مال خاک، بعضی مال آب، آتش، آب، هوا، فقط اشکالشون فرق میکنه، جنسشون فرق نمیکنه. و علت تفاوت آب و خاک و امثال ذالک هم اشکال اجزاء تشکیل دهنده است، نه حقایق اجزاء تشکیل دهنده. مطابق حرف کلام میشه، کلامی ها نظرشون اینه. زیمغلاتیسی ها هم همینطور. البته اون اشکال پنجگانه که در اون مقاله 13 تحریر میاد، اون اشکال رو تطبیق کردن بر این اجزا، ولی خب یه اشکالیه. آیا این اشکال واقعیت خارجی دارن یا فقط تو ذهن ما دارن ترسیم میشن؟ بعضی گفتن واقعیت خارجی دارن، واقعیت خارجیشون تو این عناصر و افلاک همه که قبول نداره. مثلا به فیلسوف بگو این اجزا اشکال، میگه این اشکال تو ذهن خود ساخته، تو خارج ما نداره.
ساختار مولکولی که هست
خب فیلسوف قبول نداره. بله فیلسوف قبول نداره. من علم امروز نمیگم، علم دیروز دارم عرض میکنم. فیلسوف ترکب از جواهر فردی و اجزای لاتجانی قبول نداره. بنابراین اون اشکالی که در اونجا آمده به نظر فیلسوف یه اشکال ذهنی است، در خارج مصداق نداره. اجزا
لاتجزا نمیاد، اگه دلیلش که اجزا نباشه و شکل نباشه، اون دو تا با هم متفاوت هم.
اجزا لاتجزا اصلا قائل نیستن، ترکب از اجزا لاتجزا قائل
نیستن. اجزا رو که قائل هم که لاتجزا نیست، نکه اصلا جز قائل نباشن که.
بله جز که قائل هم، نه اجزای لاتجزا یا تجزا نیست و این اشکال هم نداره. حالا بگذاریم از این ازم تخالفها، چرا شرط، چرا اختصاص، چرا لابد من تجانس الاجسام تا اختصاص لارادت الفاعل باشد؟ زیرا اگر اجسام تخالف داشتن در اون اجزاء سازنده شون، ازمع تخالف ها یعنی تخالف اجزا در اجزای سازنده، جایز است که این اختصاص اعراض به بعضی از اجسام لذبات اون اجسام باشد، یعنی به اختصای خود این ذات جسم باشد. اون وقت نتیجه این میشه فلا قدرت علا ایجاد بعضن آخرفی ها، ایجادن تنوین نباید داشته باشه، با اضافه باید خونده بشه. مصحح تنوین گذاشته، تنوینش خط بزنید، باید با اضافه خونده بشه. فلا قدرت بر ایجاد بعض آخر، یعنی بعض عوارض دیگر فیها، در این اجسامی که ذاتن اون اعراض رو میطلبند، اجسامی که ذاتن اون اعراض رو میطلبند، دیگه قدرتی نیست که اعراض دیگر رو بهشون بدهد و قدرت خدا محدود میشه، عمومیت قدرت آسیب میبینه. پس باید ما تجانس اجسام رو داشته باشین تا قدرت عمومیت قدرت اثبات بشه. استدلال تموم شد. حالا آیا این استدلال درست است یا غلط؟ حاضر استدلال ضعیف هن، ولی نه به اون بیانی که شما فرمودید. بلکه به بیانی که مرحوم لاهیجی از شرح مقاصد نقل میکنه. خب توجه کنید، در این استدلال گفته شد باید حرف معتزله رو نفی کنیم تا در معدومات تمایزی پیدا نشود، زیرا اگر در معدومات تمایز پیدا شود ممکن است بگوییم همین تمایز اقتضا می کند که خداوند نسبت به فلان مقدور بتواند فلان کار انجام دهد، نسبت به مقدوری دیگر کار دیگر، نه که همه کار نسبت به یه مقدوری انجام بشه نسبت به دیگری و نسبت به دیگری هم همه کار انجام بشه و خداوند با ارادش کارها رو تقسیم کرده باشه. اینطور نیست، بلکه مقتضای خود اون معدومیست که در حال عدم شیئیت دارد و ثبوت دارد. اون معدوم خودش اقتضا می کند که فلان عوارض و فلان امور بهش داده بشه، این یکی اقتضا می کند که فلان عوارض و فلان امور داده بشه و خدا هم طبق اقتضاها عمل می کنه. پس ما قول معتزله رو برای چی رد کردیم؟ برای اینکه تمایزی در معدومات درست نشه، چون اگه تمایز در معدومات درست میشد معتزله میگفتش که این شی با این شی هر دو معدوم هست، ثابتند و معدوم، هر دویشون موجود نشدن، ولی اینو با اون فرق میکنه، این دو تا شی با هم فرق میکنن، چون فرق میکنن این مقتضایی دارد اون مقتضایی دارد، خدا هم طبق مقتضاها عمل میکنه نه طبق قدرت خودش، وقت عمومیت قدرت به هم میریخت. ما گفتیم قول معتزله رو رد کنیم تا معدومات تمایز نداشته باشند. مرحوم لاهیجی میگه که تو قول معتزله رو رد کنی، معدومات تمایز دارند. این چون نیست که تمایز معدومات فقط بنابر قول معتزله باشه، قول معتزله رو که رد کنی، قول هر کی رو قبول کنی، بالاخره معدومات تمایز دارن. چون معدومات وقتی میگیم جمع می‌بندیم، معدوم مطلق رو که نمی‌گیم، معدومات یعنی عدم‌های اضافی، یعنی عدم‌های جزئی، یعنی مثلا عدم العله، عدم المعلول، عدم الشرط، عدم المشروط، اینا معدومات هست، اینا با هم تمایز دارن. عدم العله با عدم المعلول فرق داره، چون حکمش فرق داره. عدم العله موجب عدم المعلول هست، ولی عدم المعلول موجب عدم العله نیست. عدم مشروط با وجود شرط منافات نداره، ولی عدم شرط با وجود مشروط منافات داره. عدم ها رو نگاه کنید، این احکام مختلف دارن، این احکام مختلف نشون میده که این عدم ها با هم فرق دارن. پس ولو قول معتزله رو نیاریم، معدوم ها متفاوتند و همین تفاوت باعث میشه که بگیم این معدوم این اقتضا رو داره، این معدوم اقتضا رو داره، دوباره عمومیت قدرت به هم میخواد. اگر شما میخواد عمومیت قدرت رو به هم نزنید، به این جهت قول معتزله رو رد میکنید، ما میگیم قول معتزله رو رد کنید، باز عمومیت قدرت به هم میخواد، به همون جهتی که قول معتزله عمومیت قدرت رو به هم میزد. قول معتزله میگفت در معدومات امتیاز هست، چون معدومات شی میگیره و ثابت میگیره، امتیاز درست میشه. ما میگیم ما بر فرض امتیاز معتزله رو قبول نکنیم، بین مدیومات اضافی ما امتیاز قائلیم. پس اگر امتیازی که معتزله میگفت عمومیت قدرت رو به هم بزنه، این امتیازی هم که ما در مدیومات قائلیم باید عمومیت قدرت رو به هم بزنه. باید یه فکر دیگه کرد. از این طریق نمیتونیم عمومیت قدرت درست کنیم که بگیم امتیازی در معلومات نیست. امتیاز در معلومات هست. بله.
امتیاز در معلومات که نیست. من حس و عدم با هم امتیاز دارم. امتیاز ندارم. اگه امتیاز دارم من حس وجود در نظر میگیریم.
نه، معلومات امتیاز دارم. بله، من حس و عدم امتیاز ندارم. ولی بالاخره امتیاز
چیز ثابت در نظر
میگیریم. علی حال این امتیاز دارم یا ندارم؟ خب الان منهج و عدم امتیاز ندارن، ولی امتیاز دارن یا ندارن؟
دارن. یکی دارد معتزله میگه امتیازشون به ثبوت خارجیه، ایشون میگه امتیازشون به ثبوت ذهنی. به هر حال ثبوتی داراش خارجی شو در ثبوت در مرتبه ذهن قائل میشه. اونا
حالا ببینید ما به اونها کار نداریم. شما میگید که معدومات منهج العدم امتیاز ندارن، حرف درستیه. ولی آیا معدومات امتیاز دارن؟ حیثیتش رو بذارید کنار. معدومات امتیاز دارن یا مسلم امتیاز دارن؟ اگه امتیاز دارن و امتیاز مانع عمومیت قدرته، اینجا هم امتیاز هست، پس مانع عمومیت قدرت موجوده. ولی شما قول معتزله بزنید که
وقتی خداوند چی خلق کرده چه امتیازی هست؟ ما حالا معلومات الان شو خلق شده، ما با امتیاز قاعده میستم بشیم. خدا الان هیچ چی خلق نکرده، این چه امتیازی هست؟
خب حالا خداوند میخواد علت خلق
قاعده بشه، بیان ثابته و اینها که
نه، هنوز خدا هیچی خلق نکرده. بالاخره الان صدق میکنه عدم العله و عدم المعلول یا نه؟ هر دو صدق میکنه دیگه. یعنی نه خدا معلول آفریده نه علت آفریده. پس عدم المعلول هم بگید حاصله، حالا نمیدونم به اسمش میشه چی گذاشت. عدم المعلول هم حاصله، عدم العله هم حاصله. اون وقتی که خدا هیچی نیافریده همه عدم حاصله به تسامح ها، همه عدم حاصله. آیا این عدم ها با هم تفاوت داره یا نداره؟ منهج سال عدم تفاوت ندارن. ببینید آخه قید منهج سال عدم رو شما میگید میگید تفاوت ندارن، من میگم این قید رو بردارید، بازم امتیاز ندارن؟ امتیاز دارن دیگه.
خب میگه اگه ثبوتی به پذیره همین
خواهد. خب اینا ببینید مقابله کردن با بدیهیاته. عدم العله با عدم المعلوم فرق نداره، حکمشون فرق داره، لفظشون فرق داره، مفهومشون فرق داره،
لفظشون فرق داره. عدم نیست، یه نوع ثبوت براشون قائل میشید. همه هر معتزله است، معتزله میگه ما یه ثبوت قائل میشیم به خاطر اون ثبوت با هم تفاوت دارن. حالا ما میگیم نه، ثبوت خارجی که نیست.
خلاص که ما قول ثبوت بله، امتیازی که بین معدوماته مثل همون امتیازی که بین در قول معتزله است. ولی این که ما میگیم معدومات اصلا ممتازن، یعنی معدومات شی میدونیم، اون که معتزله میدونه، شما میگید همون قوله. این که قول معتزله نیست، این که قول معتزله نیست. معتزله میگه معدومات شیئند، ما معدومات شی نمیدونیم، ما معدومات رو میگیم که با هم تفاوت داره. ما قائل به تفاوت معدومات میشیم، اون قائل میشه به شیئیت معدومات و تفاوتشون. خب حرف ما با حرف اونها فرق میکنه، یکی نیست که. و این استدلال از این ناحیه ضعیف شد. یه ضعف دیگه هم داره با اونی که قول حکما هم در اینجا قول ضعیفی نیست و قولی هم نیست قدرت خدا رو محدود کنه. اونو انشاءالله وقتی رسیم عرض میکنم. حاضر استدلال ضعیفان، زیرا نفی شیئیت معدوم در خارج، یعنی نفی قول معتزله، لا یستلزم نفی تمایز از معدومات و مطلقا. نفی تمایز از معدومات میکند اما به اعتبار شی بودن معدومات و ثابت بودنشون. اگر ما قول معتزله نفی کنیم، نفی تمایز میشه اما نفی تمایز مطلقا نمیشه. نفی تمایزی میشود که از ناحیه قول معتزله بیاید، ولی نفی تمایز مطلقا نمیشه. زیرا بدیهی است که مفهوم عدم افراد متمایز اندل عقل دارد، ولی اینا در خارج ممتاز نیستند. فردی در خارج نیست، عدم علت در خارج نیست، عدم معلول در خارج نیست، ولی اندل عقل اینا افراد هست و اندل عقل وجود دارن، ثبوت دارن، هر چی اسمشو میذارید، و تمایز دارن. یختص کل منها، یعنی من المعدومات، به احکام مخصوصی که در نفس الامر هم صادقن. یعنی احکام احکام خیالی نیستن، احکام واقعی هستند و این احکام چون متفاوتن اقتضا میکنن که این معدومات هم متفاوت باشن و چون احکام احکام واقعی هن اقتضا میکنن که تفاوت این معدومات هم واقعی باشه. حالا بیان میکنه که چگونه احکام معدومات مختلفه. فإن عدم العله، عدم العله یکی از معدوماته، موجب لعدم المعلول، عدم المعلول هم یکی از معدوماته. حالا عدم العله این حکم دارد که موجب لعدم المعلول، این حکم مال عدم العله هست، من غیر عکسه عکسشو نداریم، یعنی بر عدم المعلول این حکم بار نمیشه. اگر عدم المعلول و عدم العله یکی بودن، حکم یا بر هر دو بار میشد یا بر هیچشون بار نمیشد. الان ما میبینیم حکم بر عدم العله باره، بر عدم المعلول بار نیست. خب معلوم عدم العله با عدم المعلول فرق میکنه که حکمشون متفاوته. همچنین عدم شرط منافی است با وجود مشروط، اینا توضیح نمیخواد. عدم شرط منافی است با وجود مشروط، ولی عدم مشروط منافی با وجود شرط نیست. شرط حاصله اما مانع موجوده، مقتضی موجود نیست، میبینید مشروط حاصل نشد. پس عیبی نداره که شما عدم مشروط داشته باشید ولی وجود شرط هم باشه. وقت حکمی که رو عدم مشروط رفته عدم تنافی است، حکمی که رو عدم شرط رفته تنافی است. اون منافی وجود مشروط، این لا ینافی وجود شرط. حکم ها مختلفند، واقعا هم مختلفند، پس معلوم میشه عدم ها مختلفند. خب قول معتزله رد کردیم، ولی تمایز معدومات هنوز باقی مونده. اگر این تمایز محدود کننده قدرت باشد، چنانچه بنابر نظر معتزله به قول شما اتفاق میفته، این تمایز بنابر نفی قول معتزله هم هست، پس باید این تمایز هم محدود کننده قدرت باشد. یعنی با نفی قول معتزله شما نمیتونید قدرت رو از محدودیت در بیارید، قدرت بالاخره محدود میشه. چرا؟ چون تمایز وجود داره در معدومات. وقتی تمایز وجود داشت، این تمایز اثر خودشو میذاره و اون شی به خاطر اینکه این است، این عدم به خاطر اینکه این است اقتضایی دارد، اون عدم اقتضای دیگر دارد، اقتضاها باید رعایت بشه. اگر اقتضاها باید رعایت بشه، خدا هم باید این اقتضاها رعایت کنه. هیچ وقت ممکن نیست خداوند عدم المعلول را موجب عدم العله قرار بده، این حکم رو نمیتونه بهش بده. خب از قدرت محدود شد دیگه، حکم اونو نمیشه به این داد. چرا؟ چون اینا با هم ممتازند و بر اثر امتیاز احکام مختلفه دارن، احکام مختلفشون باید رعایت بشه. نمیشه حکم اینو به اون داد و حکم اینو به اون، اونو به این، حکم هر کدوم باید به خودش بدیم. این خودش محدودیت قدرته. پس قول معتزله رد کردیم ولی از محدودیت قدرت بیرون نرفتیم. لمفهوم العدم افراد متمایزتن اندالعقل، هم افراد اندالعقلن هم تمایزشون اندالعقل. اصلا فرد هستن یعنی تمایز دارن دیگه، ولی همشون یکی بودن. این که افرادن یعنی تمایز دارن. حالا چه بفرمایید، فرد بودنشون اندل عقله یا تمایز بودنشون، متمایز بودنشون اندل عقله؟ اصلا فرد بودنشون با متمایز بودنشون یکیه، چون اگر تمایز نداشتن فرد نبودن، اگرم افراد نبودن، اگر تمایز نداشتن افراد نبودن، اگرم افراد نبودن تمایز نداشتن. قید اندل عقل و قید متمایزه بگیرین درسته، قید لمفهوم العدم افرادن هم بگیرین درسته، فرق هم نمی کنه. ولی نه معدوم در خارج نیست، معدوم فردی در خارج ندارد، همش ذهنیه، همش عقلیه. میگن بهره از وجود، عدم مضاف بهره از وجود دارد، ولی وجود چه نداره در خارج. بهره از وجود داره یعنی به خاطر مضاف الیهش، ولی خودش تو خارج نیست. شما مسلم عدم العله رو در خارج ندارید، عدم معلول رو در خارج ندارید، ولی احکامشون متمایزه، ولی خودشون تو خارج نیستن، خودشون اندل عقل. خب این دوتا مثال بود که در این دو مثال معلوم شد مدعوم‌ها تمایز دارن و احکام مختلف دارن. ایشون میگه الا غیر ذلک، یعنی غیر از این دو مثال هم ما داریم، مثال ها زیاده الان ما معرفیم بواسط الامور العامه. پس استدلال ضعیف شد، یعنی شما استدلالتون رو کامل کردید با نفی قول معتزله. ما دیدیم اگر قول معتزله نفی بشه باز استدلال شما همون خللی رو دارد که اگر قول معتزله نفی نمی‌شد. بنابراین استدلال شما هنوز ناتمامه، با نفی قول معتزله تکمیل نمیشه. این اشکال. اشکال بعدی، کلام حکما می تواند مناقشه ای باشد بر استدلال شما. یعنی شما نمیتونید کلام حکما رو رد کنید. حکیم اینطور میگه، میگه خدا طبق استعداد عمل میکند، استعداد اشیا. خب پس قدرتش میشه، قدرت خدا محدود به استعداد میشه، قدرت خدا محدود میشه به استعداد. یعنی فقط مستعد الله رو باید به این شی بدهد، چیزی دیگر رو ممکن نیست که به این شی بدهد، همه مستعد الله باید بهش بده. پس قدرت خدا محدود میشه به مستعد الله. حرف حکما رو نمیشه رد کرد. شاید چون استدلال هم راشه، حرف حکما بی استدلال نیست، اون دلیل داره بر مدعاشون. خب اگر نتونیم رد کنیم، لااقل احتمال صحتش رو بدیم، میگیم دلیل شما مردوده، چون مبنای حکما ممکن است حق باشد و همین مبنای حق عمومیت قدرت رو در واجب تعالی از بین ببرد. توجه کنید استدلال فقط همینه که می توانیم بر حرف شارح مقاصد که مرحوم الهیجی داره نقل میکنه اینه که می توانیم به این استدلال مشهور اشکال کنیم و بگیم حرف حکما بر شما اشکالی است، چون حرف حکما رو نمیشه به این آسانی رد کرد. اشکالی است بر شما و این اشکال دلیل شما رو مختل میکنه. بنابر قول در قول معتزله با قولشون رد میکنه، چون قولشون بی دلیله. اما رد کردیم مشکل حل نمیشه، مشکل امتیاز بین مدیومات حل نمیشه، هنوز برقراره. در بحث حکما نمیگه قولشون مردیده، چون قول معتزله دلیل نداره، قول حکما دلیل داره، نمیتونن به آسانی ردش کنن. میگه ممکنه قول حکیم بیاد بر استدلال شما مناقشه کنه و شما نتوانید اشکال حکیم رو جواب بدید، که نمیتونیم جواب بدید. پس و ایزن لامکان مجال المناقشه، این لامکان عطفه بر اون لأن نفی شیعیت المعدوم فی الخارج لا یستلزمه. هازل استدلال ضعیفون لامکان مجال المناقشه، این امکان عطفه بر اون لأن است که بعد از هازل استدلال ضعیفون آمد، لامکان مجال المناقشه علا قواعد حکما. ببینید فاصله انداختم بین مناقشه و علا قواعد حکما، تا علا قواعد حکما رو متعلق به مناقشه نگیرید. عبارت اینطوره، لامکان مجال المناقشت علل استدلال علا قواعد حکما، یعنی بنابر قواعد حکما میتوانیم بر استدلال شما مناقشه کنیم، نه مناقشه کنیم بر قواعد حکما. اگه مناقشه کنیم بر قواعد حکما که استدلال شما تمام میشه. نمیخواد بگه استدلال شما باطل است چون ما میتوانیم بر مبنای حکما مناقشه کنیم. اگه بتوانید بر مبنای حکما مناقشه کنیم که استدلال تمام میشه، نه تمام. پس عبارت تقدیرش اینه، لامکان مجال مناقشه علی استدلال شما بنابر مبنای حکما، بنابر مبنای حکما میشه مناقشه کرد بر استدلال شما، چون مبنای حکما قویه. حالا آیا حکما جزء تفسیرگران؟ یه مطلبیه. آیا حکما میگن خدا نمیشود غیر از مستعد له رو به این مستعد بدهد؟ خب بله اینو میگن. آیا قدرت خدا رو محدود میکنه؟ اینا میگن ما قدرت خدا رو محدود نمی کنیم، میگیم خود خدا این استعداد میده، چون میخواهد، چون اراده کرده این مستعد له رو به این جسم بده، تنظیم کرده که این استعداد مال این جسم باشه تا این مستعد له مال این جسم باشه. همه کار رو خودش داره میکنه، استعداد رو خودش داره تقسیم میکنه، مستعد له رو هم که به مقتضای مستعدا میاد خودش میاره، همه در اختیار خودشه. میتونست این جسم رو طوری بیافرینه که استعداد دیگه پیدا کنه، صورتیابش بده، اما نشرده چون اینطور خواسته. پس بنابر قول حکما قدرت محدود نمیشه، ولی خب بر فرض محدود بشه، تفتازانی در شرح مقاصد میگه که قول ایست قوی و استدلال بر استدلال شما رو باطل، استدلال بر عمومیت قدرت شما رو باطل میکنه، باطل میکنه استدلال بر عمومیت قدرت. خب حالا از تفتازانی میپرسیم که استدلال مشروع باطل کردی به دو بیان، یکی این که بر فرض قول معتزله رو رد کنی، تمایز بین معلومات نمیتونی برداری، و همین تمایز به بیانی که گفته شد مانع عمومیت قدرت میشه. دومی که اگر قواعد حکما رو اعتبار بدی، که بالاخره چون دلیل همراهشه باید هم اعتبار بدی، میتوانی با توجه به قواعد حکما بر استدلال مناقشه کنی و استدلال از بین ببری. پس این استدلال از بین رفت، باید چه کار کردی؟ تفتازه میگه به دلائل نقلی مراجعه کن، اونا عمومیت قدرت رو اثبات کردن، و ما داریم علم کلام میخونیم، علم کلام به دلایل نقلی اعتماد داره، اون فلسفه است که دلایل نقلی رو قبول نداره، ولی کلام دلایل نقلی قبول داره. آیه قرآن جزوزار قبول میکنه، خبر موثق رو قبول میکنه، اجمال هم قبول داره. این ستایی که حکیم قبول نداره، متکلم قبول داره. پس ما طبق مبانی خودمون به آیات قرآن استدلال میکنیم که میگه علا کل شیء قدیر، علا کل شیء قدیر خودش عمومیت قدرت رو افاده میکنه، احتیاج به دلیل عقلی نداریم. فل اولا، تفتازانی میگه فل اولا، فل اولا یعنی فل اولا برای اثبات عمومیت قدرت، پشت فل اولا بنویسید برای اثبات عمومیت قدرت. فل اولا برای اثبات عمومیت قدرت تمسک به نصوصی است که دلالت می‌کنند علی کون قدرتی تعالی عامتاً. کلمه شمول ما در نسخه نداریم، چی جور تو این عبارت آمده نمی‌دونه. تو نسخه قدیم کون داره. فل اولا هو به تمسک به نصوص دالت علی کون قدرتی تعالی عامتاً، باید تمسک کنیم به نصوصی که دلالت میکنه برای اینکه قدرت خدا عامه، اونا رو باید دلیل بر عمومیت قرار بدیم. که قوله تعالی والله علا کل شیء قدیر و امثال ذلک. حالا این آیه یا آیه نظیر که همشون دلالت میکنن بر عمومیت قدرت، ما به اونها باید تمسک کنیم. دلیل عقلی که مشهور بین متکلمین دلیل کافی نیست، کذا فی شرح المقاصد. خب نمی‌رسیم بحث رو ادامه بدیم، ان شاء الله بقیه‌اش باشه برای جلسه‌های بعدی.